ます。و این در تاریخ 27 رجب سال 610 میلادی در سال 40 سال بعد از حمله ابرهه به خانه خدا در غار حرا در شهر مکه با نزول اولین آیات از سوره مبارکه اقرأ باسم ربک الذی خلق، دین مبین اسلام مرحله ظهور رو پشت سر میذاره. دینی با 5 خصوصیت. خصوصیت اول برای همه بشر است در همه ازمنه. 2 اعتبار این دین تا روز قیامت. 3 ویژگی کامل بودن این دین است، کامل ترین دین است. 4 ویژگی دین مبین اسلام این است که آخرین دین است و بعد از اون دین دیگری نیست. و 5 خصیصه، تنها دینی رو که خدا میپذیرد دین اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام، فقط اسلامه، چیز دیگه غیر از اسلام رو نمیپذیرد. اصول کلی دعوت پیغمبر به دین مبین اسلام از زبان جناب جعفر ابن ابی طالب، جناب جعفر در سال 5 بعثت در رأس یک گروهی هجرت کردن از مکه به طرف حبشه. مستحضر هستید که 3 اول، یعنی تا سال 3 دعوت غیر علنی بود. پیغمبر هر کسی رو که پیدا میکردن ظرفیتی داشت او رو به طور تنهایی دعوت میکردن. در سال 3 بعثت دعوت علنی شد. این دعوت علنی در طول 2 کار دشمن رو به جایی کشوند که نتوانستن مسلمان ها رو تعمل کنن، مجبور شدن مسلمان ها رو تبعید کنن. گروه اولی که تبعید شدن در سال 5 بعثته رفتن به طرف حبشه نزد پادشاهی به نام نجاشی. جعفر برادر بزرگ امیرالمومنین اصول کلی دعوت پیغمبر رو بیان میکنه. به نجاشی ملک و پادشاه حبشه بیاد بگید که ایها الملک، کنا اهل جاهلیه، ما در دوران جاهلیت به سر میبردیم، خصائص دوران جاهلیت رو میشپره، نعبد الاسلام، ما بت‌پرست بودیم، نأکل المیته، ما مردار خار بودیم، و نأت الفواحش، هر کار زشتی رو انجام میدادیم، و نقطع الارحام، قطع رحم بود، صله رحم نداشتیم، و نسیء الجوار، همسایه آزار بودیم، کسی در از دست ما در امان نبود. مخلص کلام رو در یک جمله بیان میکنند: یأکل القوی منا الضعیف. آدم های زوردار تو سر ضعفا میزدن، استعمار میکردن. ما در یک همچی شرایطی به سر میبردیم، حتی بعث الله الینا رسولا، تا اینکه خداوند علی اعلا فرستاده ای رو به طرف ما مبعوث کرد. منا از جنس خودمون بود، نعرف و نسبه، اهل خانواده بود، میشناختیم خاندانش رو، میشناختیم به خوبی. و صدقه راستگو بود، و امانته امانتدار بود، و عفافه پاک دامن بود، هیچ نوع آلودگی به او انتساب پیدا نمی کرد. با 4 ویژگی: 1 خانواده، 2 راستگو، 3 امانت دار، 4 پاک دامنی. یه همچین آدمی فدعانا لتوحید الله و ان لا نشرک به شیئا، ما رو دعوت کرد به این که خدا یکیست و کنار او کسی رو قرار ندیم در حوزه اعتقاد. و نخلع ما کنا نعبد من الاسنام، ما رو خلعیت کرد از بت پرستی، مایی که خوب و خلقمون بت پرستی بود، ظرف 5 سال به ما گفت این کارو نکنید، ما گوشتیم کنار. و امرنا به صدق الحدیث، به ما دستور داد راست بگید. و ادا الى امانه، امانت رو رد کنید. و صلت الرحم، اهل صله رحم باشید. و حسن الجوار، همسایه دار باشید، خصوصا شما و ماها که شبیه هم هستیم، فضاهای شلوغ همسایه ها ناراضی نباشن. حسن الجوار، نه اینکه جلسه رو تعطیل کنیم، ولی با کرامت، با عذرخواهی، با احترام. و الکف عن المحارم، از حرام چشم پوشی کنید. و دماء، از خون ریزی. و نهانا عن الفواحش، ما رو نهی کرد از زشتی ها. و قول زور، از اینکه هر حرفی به دهانمون اومد بزنیم، ما رو نهی کرد. و اکل مال یتیم، خوردن مال یتیم. و امرنا به صلات و صیام، دستور داد نماز بخونید، دستور داد روزه بگیرید، دستور داد حج به جا بیارید. فآمنا به، ما هم بهش ایمان آوردیم. و صدقناه، و تصدیقش کردیم. و حرمنا ما حرم علینا، هر چی که بر ما حرام داشت و حرام پنداشتیم. و حللنا ما حللنا، و هر اون چی که بر ما حلال کرده بود رو استفاده کردیم. دعوت مردم به سوی دین با 4 تا خصوصیته. هر کسی احساس تکلیف نکنه که آقا من باید مردم رو بیارم تو دو، 4 تا خصوصیت: 1 راستگویی، 2 امانت داری، 3 پاک دامنی، 4 حسب و نسب خانوادگی. با این 4 تا خصوصیت و اگر پسر فلانیه میشتسیمش، یعنی رشد و نمو بشو میدونیم چیه. اگه این 4 تا خصوصیت هست، مردم رو دعوت کنی، مردم میان. ولی اگر این 4 خصوصیت نباشه، نه، هر چقدر هم دعوت کنی مردم نمیان. این مرحله اول اسلام، مرحله ظهور و بروز. اما مرتبه دوم، مرحله دوم اسلام، مرحله اکمال دینه، که این در روز 18 ذی‌الحجه در سال 10 هجری اتفاق افتاد. آیه شریفه در سوره مبارکه مائده 67: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اون دستوری رو که به تو دادیم از ناحیه پروردگارت هست، به این مردم برسون. و این لم تفعل، اگر همین دستور رو انجام ندی، فما بلغت رسالته، 23 سالت ندید گرفته میشه. وزن این دستور معادل همه اون 23 سال گذشته است. اگه اینو انجام ندی، بقیهش هیچ فایده ای توش نداره. فما بلغت رسالته. زید آیه بیان مبارک حضرت حق این است که این کار ساده نیست. در یک شرایط و فضای عاطفی نبودی که مردم قربو صدقه پیغمبر برن، فدات بشیم یا رسول الله هر چی بگی گوش بکنیم. آیه میفرماید که والله یعصمو که من الناس، پیغمبر تو این کارو بکن، ما تو رو از شر و فتنه مردم در امان نگه میداریم. آواجزی هم بدون این پیامی رو هم که تو میدی همه نمیپذیرن. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا منکرین رو هدایت نمیکنه. و وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو معرفی کردن، آیه نازل شد. دو تا نکته تو این آیه هست. یک، الیوم یعص الذین کفروا من دینکم، دشمنان شما از دین شما مایوس شدن، از اینکه بتونن به دین شما ضربه بزنن. قدیر روزی است که جلوی ضربه دشمن رو گرفت، اینا دیگه نمیتونن بدون شما ضربه بزنن. فلا تخشوهم، از اینا نترسید. بخشونی هم من بترسید، فکر نکنید که عده و عدهشون زیاده پس باید از علی دست بردارید. هرگز از علی دست بردارید، که اگر از علی دست بردارید باید هم من به حساب ببرید. بخشونی هم من حساب ببرید. یک، این چیزی بود که حضرت فاطمه زهرا عمل کرد. از قدار بنده های سقیفه نترسید، از هیاهوی مردم نترسید، در کنار علی قرار گرفت، از خدا ترسید. بخشونه فاطمه آیه را عمل کرد، نه شوهرش دفاع کرد. و بعد فراز بعدی آیه در سوره مبارکه مائده، بیان مبارکه حضرت حق این است که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردم. و اتمم تو علیکم نعمتی، دین نعمت خودم رو بر شما کامل کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، راضی شدم که امروز اسلام دین شما باشه. امروز راضی شدم اسلام دین شما باشه. دیروز که علی رو معرفی نکرده بودم، نه. فردا که علی رو بخواید بذارید کنار، نه. الیوم، امروز به این دین راضی هستم. علی را آورد جزء دین، دین کامل شد. اما یه حرفی وجود داره و اون این که اگر علی رو بردارین دینداری وجود داره یا نداره؟ خب بالاخره نماز که داره میخونه، بالاخره حجاب که داره، که بالاخره خمس که داره میده، بالاخره روزه که داره میگیره، حج که داره به جا میره، همه کارا، فقط علی رو نداره. قبول میکنن یا قبول نمیکنن؟ این الیوم اکملت لکم دینکم این نیست که علی وقتی آمد کنار دین میشه 20، علی رو بذاری کنار میشه چی؟ 19. اصلا اینجوری نیست. شما وقتی در شهر خودت هستی، وظیفت این است که نماز ظهر رو چند رکعت بخونی؟ 4 رکعت بخونی. حالا اشتباه میکنی 2 رکعت بخونی، دیگه هم اصلاحش نمیکنی، از دار دنیا میری. خداوند علی اعلا میفرماید نماز ظهرت رو نخوندی. تو میتونی بگی من 2 رکعت چه خوندم؟ بله؟ میگه 2 رکعت به درد میخوره، 2 رکعت ارتباط با 2 رکعت دیگه داره. اگه ارتباطشو قطع کرده باشی، من اون 2 رکعتی هم که خوندی ازت قبول نمی کنم. علی رو که بذاری کنار، هر کاری هم که انجام بدی قبول نمی کنه، چون ارتباط با علی دارن. مثل این مونه که تو نماز 4 رکعتی و چند رکعت بخونی؟ 2 رکعت بخونی. جزء دین هست، ولی از اون جزهاییست که اگر بذاریش کنار، یه غلط 19 نیست، یک غلط 19 نیست، بلکه 0. تمام. وزن علی چقدره؟ این مهمه. وزن علی چقدره؟ جناب عمار یاسر میگد به این که پیغمبر به من فرمودن، یا عمار این رأیت علیاً قد سلک وادیاً، اگه دیدی علی در یک طریق داره میره، و سلک الناس وادیاً غیره، علی به تنهایی توی یه مسیر داره میره، همه مردم توی یه مسیر دیگه هستن، همه مردم توی یه مسیر دیگه هستن. فسلک ما علی، با علی باش، یعنی وزن علی از همه مردم به تنهایی چیه؟ بالاتره. نگی آقا مثلا مردم با هم اجماع کردن، مردم بی خود کردن اجماع کردن. علی به تنهایی بالاتر از مردم است. خب چقدره؟ فعلا فهمیدیم که از مردم بالاتره. خب چقدر؟ حالا وزن دقیقشون، وزن یعنی موقعیت، نه اینکه چند کیلوه. چه موقعیتی در جهان خلقت داره؟ در سوره مبارکه آل عمران 61، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. پیغمبر ما به این مسیحا بگو بیاید با هم دیگه، ما دعوت میکنیم شما دعوت کنید، ما پسرانمونو شما پسرانتون، و نساءنا ما زنانمون رو، و نساءکم شما هم زنانتون رو، و انفسنا ما کسانی که شبیه خودمون هستن و شما کسانی که شبیه خودتون هستن. همه گفتن شیعه و سنی، انفسنا اون کسی که جان پیغمبر است رو فقط به علی ابن ابی طالب اطلاق کردن. یعنی وزن علی وزن رسول الله است. جایگاه امیرالمومنین جایگاه پیغمبر است. لذا اگر در خطبه قدیر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی این که مردم همه اونهایی که من اولا به انفسهم من مؤمنین هستم، از امروز به بعد علی اولا به انفسهم من مؤمنین هست. یعنی علی شایسته تر است برای تصمیم گیری برای شما، چون علی وزن منه، وزن منه. گرچه اهل سنت آمدن گفتن آقا این مولا یعنی که علی رو دوست داشته باشید، من کنم تو مولا هر کی من دوست داره علی رو دوست داشته باشه. اینم یه جواب خوب داره و اون جوابش چیه؟ اگرم این حرف رو زده باشه، باز ما از شما سقیفه یا طلبکاریم. سوالمون اینه که خب پیغمبر مگه نگفت علی رو دوست داشته باشی؟ و چرا رفتید در خانش آتیش زدید؟ این چه دوست داشتنیه؟ شما پیغمبر رو هم دوست ندارید، بازم ما از شما طلب داریم، بازم از شما طلب داریم. خب این دو مرحله، مرحله ظهور، مرحله اکمال، مرحله سوم که آخرین مرحله دین است، مرحله برتری دادن دین اسلام بر سایر ادیان. این که اتفاق افتاده؟ جناب موسی کلیم الله میگه به این که من در مناجاتم از خدا همین سوالو کردم، فقط قال یا رب لما فضلت امت محمد على سائر الامم. در مناجات از خدا سوال کردم خدایا چی شد امت حضرت ختمی مرتبت رو بر سایر امتها برتری دادی؟ به ما بنی اسرائیل گفتی انکم قوم تجهلون، شما جاهلی، ولی به امت پیغمبر فرمودی خیر امت، بهترین امت هستی. اینو کی، چرا، چه اتفاقی افتاد که اینو گفتی؟ قال الله تعالی لعشر خصال، 10 خصوصیت به امت پیغمبر دادم. به خاطر اون 10 تا خصوصیت برترشون کردم. قال موسی، عرض کرد جناب موسی، و ما تلک الخصال، اون 10 خصلت چیه؟ التي يعملونها، شما اون 10 خصلت رو به من بگو من بدونم اونا رو. حتی آمر بنی اسرائیل تعملونها، تا اینکه من به بنی اسرائیل بگم اونا هم بدونن 10 تا خصلت چیه، اون 10 تا خصلت که باعث شد دین اسلام از همه ادیان برتر بشه. قال الله تعالی، حضرت حق فرمود، علی الصلات، این امت مأمور به نماز شدن، نماز عامل برتریه، و زکات، این مأمور، این امت مأمور به اداء حقوق مالی شدن، از پولشو باید یه مقداری رو خارج کنن، و صوم، مأمور به گرفتن روزه شدن، و جهاد، مأمور به انجام جهاد شدن، و حج، مأمور به انجام جهاد شدن، و جمعه، مأمور شدن به انجام آدابی در روز جمعه، از جمله نماز جمعه، و جماعه، اکثر مناسک اینها به جماعته، اینا اگر نمازشون رو فرادا بخونن چقدر ثواب میدم، اگر به جماعت بخونن چقدر ثواب میدم، ول قرآن، قرآن رو به اینا دادم، ول علم، اینا امتی هستن بر مبنای علم، اینا رو متصلشون کردم به واسطه پیغمبرم و به واسطه ائمه به علم خودم، امت عالم هستن. این هم شد 9 تا. دهمی رو حضرت حق فرمود، اون چیزی که باعث برتری امت پیغمبر شد بر سایر امم، ول عاشورا، اینا عاشورا دارن، عاشورا. قال موسی، یا رب مل عاشورا، عاشورا چیه؟ نماز رو فهمید چیه، روزه رو فهمید چیه، حج رو فهمید چیه، ولی عاشورا رو نفهمید. قال، خدا داره میگه، عاشورا رو خدا داره تعریف میکنه، البکا و تباکی علی سبط رسول الله، گریه کردن و گریاندن بر نوه پیغمبر. ماهیت عاشورا گریه است دیگه، هر کی هر حرفی بزنه واسه خودش داره میگه، ماهیت عاشورا گریه است. و المرسیه، مرسی خواندن، ول عزا، اقامه عزا کردن، علا ولد المصطفى، بر نوه پیغمبر خاتم. پس ماهیت عاشورا چی شد؟ گریه. همین گریه عامل چیه؟ برتری دین اسلامه. همین هم است که همه دشمنا باهاش در افتادن. با هیچ چیزی کاری ندارن، به حجتون کاری ندارن، ولو ابراهیمی باشن هیچ کاری ندارن. اونجا یه وسایلی هم مهیا میکنن، شما مثلا فرض کنید تبرع داشته باشید از، ولی با امام حسین کار دارن، با امام حسین کار دارن. و همه اون چیزی که در عاشورا اتفاق میفته گریه است. گریه برادر من انفعال نیست تا بگی مثلا فرض بفرمایید افسردگی میاره. در حدیث آمد، در زیل همین حدیث، به موسی فرمود، موسی، هیچ زن و مردی نیست که بر عزای سید الشهدا گریه کند و در این گریهش یک قطره اشک بر چشماش جاری بشود مگر این که ثواب 100 شهید رو بهش میدن. آقا خدا میتونست بگه که کسی که برای حسین گریه میکنه ثواب 200 تا حج رو بهش میدن، ثواب 10 تا ختم قرآن بهش میدن، اما میگه ثواب 100 شهید رو میدن. شهید در کجا به شهادت میرسه؟ در معرکه جنگ. یعنی این که گریه بر حسین تو معرکه جنگ بودنه. وقت آقای من میفرماید جد غریبم، اگه نبودم روزگار به من فرصت نداد که در کربلا سال 61 باشم، جانم و سپر جانت بکنم، اونجور که لازمه ازت دفاع بکنم، شمشیر به دست نبودم، خب به جاش چیکار بکنم؟ لعندوبن نه، گریه میکنم علیکه سباهن و مساها، سباه و مسا به تو گریه میکنم. جده بزرگم آه. اونم بدل دم دمو آنه عشق چشمامو بریزم، خون دلمو جاری میکنم. پس تو الان داری تو معرکه جنگ هستی رفیقم، حواست باشه که تو معرکه جنگ درست به جنگی ها، دشمن ضرب فنیت نکنه. نگیم ما بریم مجلس امام‌حسین خودمون رو تخلیه میکنیم. بازی ها چیه؟ جلسه امام‌حسین جلسه جنگ با دشمنه. چرا اینا با موسی بن جعفر کار ندارن؟ چرا اینا با شهادت امام باقر کار ندارن؟ چرا اینا با شهادت حضرت امیر کار ندارن؟ چون گریه برا حسین جنگ با دشمنه، اونا میفهمن جنگه. پس تو هم باید با بونه دندان مسلح بیای، آیان باید براتون بگن که چجوری باید بیای. اما بریم سراغ اون چی که به ما دستور دادن و اون که گریه بر حسین است. گریه بر حسین ارزشش در همه مواقع زندگی هست. من سه تاشو میگم. سه تا از مهمترین اتفاقهایی که قرار بیفته مطلعش با گریه بر سید الشهدا. اولیش من و تو از دار دنیا میریم، دفنمون میکنن، بعد یه کسی میاد برای ما تلقین میخونه، میگه یا عبدالله ابن عبدالله اسمع افهم بفهم بشنو ببین چی دارم بهت میگم. فلانی پسر فلانی ازا اتا کل ملکان، وقتی نکیر و منکر آمدن و سآلا که ان و از تو سآل کردن از چی؟ ان ربک و ان نبیک و ان کتابک و ان قبلتک و ان امامک. از خدا سوال کردن، پیغمبر سوال کردن، از کعبه سوال کردن، از اینا سوال کردن. فقل بگو ولا تخف نترس، در جوابشو بگو الله جل جلال ربی خدا پروردگار منه و محمد النبی پیغمبر و محمد رسول الله. ول کعبه تو قبلتی، کعبه قبلمه، ول قرآنو کتابی، کتابم هم قرآنه. حالا بخواد اماماشو بش بره، و علیون امامی، ول حسنو امام، ول حسین از شهید و به کربلا امام. چرا علی امام، حسن امام، حسین از شهید و به کربلا؟ چون خدا میگه متوفا قبل از این که بیای پیش من یه خط روزه حسین رو بخون و بیا. سلی جان دومیشو بگم. سه روز آقای ما دیوار کعبه رو میگیره، معتکف در خانه خدا. امن یجیب المستر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المستر اذا دعاه یکشف السوء. خدایا دیگه از من بیچاره تر کسی رو سراغ داری؟ مضطرم، بذار برم. صدای آسمانی میاد یا مهدی اخرج قیام کن. فرمان قیام صادر میشه. آقایی که تا حالا دیوار کعبه رو گرفته پشت به کعبه میکنه، الا یا اهل العالم، مردم عالم، انا الامام القائم الثانی عشر، من امام دوازدهمتون هستم. الا یا اهل العالم، انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقامم، من اومدم انتقام مادرم رو بین در و دیوار بگیرم. ما من اومدم انتقام حلقوم تیر خورده عمو ولی اصغر رو بگیرم. میخواد قیام کنه، وقت میگه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، جد غریب و بابا لب تشته سر از بدنش. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سلبوه عریانا، در بیابان حج که حرمت کردن اون چه که لباس بر تنش بود در آورد. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عدوانا، سر از بدنش جدا کردن ولی ده نفر زی نعل تازه به اسماشون زدن رو بدن جد. سومین جایی که گریه برای حسین هست، هممون صحرای محشر اولین و آخری جمع میشیم، از سمت راست محشر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت میاد، یک ناقه سوارم هست، اون هم بانوی عظما حضرت صدیقه طاهره. تو محشر همه پیادن الا زهرا. آوخ مهار ناقه رو هم حضرت امیر المومنین گرفته. پیغمبر میان بعدش حضرت امیر، ولی هنوز حضرت زهرا وارد نشده، منادی صدا میزنه الا یا اهل المحشر غضوا ابصارکم، اهل محشر صلاتون رو بذارید پایین، چشاتون رو ببندید، ناموس پیغمبر میخواد وارد شه، کسی قد و بالای این ناموس رو نبینه. تو هم با این گریت میخوای بگی ای کاش تو بازار کوفه هم یکی بود میگفت غضوا ابصارکم، چشاتون رو ببندید، این ناموس علیه که داره رد میشه. با چه جلالتی فاطمه رو وارد میکنه، از بطلان عرش صدا میاد به فاطمه بگید ما وعده کردیم تو شفاعت کنی، ما شفاعت رو بپذیریم. برای شفاعت چه میخواهی؟ عرضه میدارد خدایا من وقتی از دار دنیا رفتم بچه هام کوچیک بودن، دلم میخواد یه بار دیگه بچه هامو ببینم. سمت راست فاطمه یه آقای خوشگل خوشقیافه ظهور پیدا میکنه، فرزند ارشد حضرت زهرا امام حسن مجتبی، فرزندشو در آغوش میگیره. اما سمت چپ فاطمه یه بدنی در حاله ای از نور، شبه، نه خودش، شبه، شبهی به شبه کربلا، سر در بدن نداره، مقطع الاعضا، مصلوبت و انها الامامت و الردا. فاطمه تا این هیبت رو میبینه بیهوش میشه، بیزنه تو سینش بنایه قتلوک و ما عرفوک. فاطمه تو فقط وجودی رو در شبح دیدی، بیهوش شدی، خدا به داد دخترت رسید در کربلا، در تل زینبیه دید و شبر و جان سنلا صدرک، با یه دستش محاصر حسین رو گرفته بود و با یه دستش هم شمشیر.